حال بانوم ده بود این مر؟
برای یک داخل پایگان افغانستان از ایران تقریب میشه پایگان آموزشگان
بسم الله الرحمن الرحیم. چهارم خرداد 95، درس تفسیر سوره مائده آیه 51.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض فَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. آیه 51 سوره مائده، آیه شریف و هاکذا دو تا آیه بعدش. این آیات در واقع تبیین میکند یکی از مهمترین مسائل اجتماعی را، و اون مسئله اجتماعی است که درش حیات اسلام است و استقلال مسلمین است و پایداری بر عقیده اسلامی است. در این آیه شریف خدا مؤمنین را بر حذر می‌دارد که یهود و نصارا رو اولیا بگیرند و به ولایت گرفتن یهود و نصارا را سلب هدایت تلقی میکند، سلب هدایتی که هر مسلمانی در حیات مادی و معنوی خودش به اون احتیاج دارد و تهدید میکند که اگر شما یهود و نصارا رو به عنوان اولیا اختیار کردید که ان این موجب خروج از دین است. آیه رو مرور میکنید. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنینه. خطاب رو که به مؤمنین آغاز میکند یه نحوه تحبب و مودت در آیه وجود دارد. ای مؤمنین، ای کسانی که به من ایمان آوردید، یعنی بله بفرمایید، یه نوعی محبت و مودت است که حالا میخواد به رخ مؤمنین بکشد که شمایی که مؤمنید، اون وقت وقتی میگد یا ایها الذین آمنوا، ایمان رو به رخ می کشد، پشتش یا نهی می کند یا امری می کند. یعنی می گد این ایمان شما یک لازمه ای دارد. اون لازمه حالا یا امری است که صادر می شود یا یه نهی است که نهی باید مراعات بشود. حالا تو آیه ما نهی، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا، لا تتخذوا فعل نهی و فاعلش. مؤمنین اخذ نکنید. اخذ، ماده اخذ، گرفتن شیئی است در حالی که شما بهش اعتماد دارید. مثلا میگن اخذ العلم عن فلان، یعنی این فرد دانش را از او یاد گرفت، یعنی در دانش به او اعتماد کرده است و علم را از او گرفته است. اتخاذ، لا تتخذوا فعل نهی باب اتخاذ است، باب افتعال. پس لا اتخاذ یعنی اعتماد بر شیئی، به یه جهتی، به هر جهت. اگر شما بر شیئی اعتماد کردید میشد اتخاذ. خیلی خوب، مثلا شما میگون که اتخاذ چه کرد؟ اتخاذ برهان کرد، اتخاذ دلیل کرد. یعنی این دلیل رو گرفت، این برهان رو گرفت و به این دلیل و برهان اعتماد کرد و مطلب و حرف خودش رو ثابت کرد. لا تتخذوا، پس رو این بیان که در ماده اخذ یه اعتماد نهفته است، لا تتخذوا یعنی لا تعتمدوا، اعتماد نکنید، اعتماد نکنید. خب فعل نهی و فاعلش الیهود و النصارا، الیهود مفعول بهش، به یهودیان اعتماد نکنید، اتخاذ نکنید اونها رو، و النصارا به واو عطف، عطف بر یهود شد. شما میدونید نوعا قرآن وقتی میخواد تعبیر از یهود و نصارا بکند، از اینا تعبیر میکند به اهل کتاب، میگه اینا اهل کتاب. اینجا تعبیر به اهل کتاب نمیکند، لا تتخذوا اليهود و النصارى، اینجا بفرمایید که جدا جدا به عنوان ملیتشون، ملیت به معنا کیش، به معنا کیششون ازشون نام میبرد. چرا؟ به خاطر اینکه اهل کتاب اگر تعبیر میکرد، یه قسم با شما اشتراک پیدا میکردن، به این حیث که ما مسلمین اهل کتاب آسمانی هستیم، اونا هم اهل کتابن، اون وقت میرفت رو دایره مشترکات. وقتی شما برید رو قسم مشترکات، اون رفتن تو مشترکات به خاطر ایجاد تواصل و ارتباط و محبت و پیوند است، نمیرد رو مشترکات، میرد رو چه اموری که افتراقی است. میگد لا تتخذوا اليهود و النصارى، یهود اونا یکیشند، یه مذهبند، یه دینند، شما یه دینید مسلمان، به افتراق دارد توجه.
یهود و نصارا یهود و نصارا
یهود
خود یهود یا چه چون خوب هست نصارا
خوب حالا ما هنو
دینشون رو بگوید مرامش رو بگوید
نه اجازه
یهود و نصارا
چی چی یهود و نصارا رو چی ما هنو خبر رو نگفتیم، مبتدا رو داریم بگم، شما صبر کنین خبرش بیاد، وقت ببینید که آیا به طور مطلق میشد گفت یا نمیشد. لا تتخذوا، حالا ما فعلا تو دوتا کلمه یهود و نصارا هست، میگم چرا آقای هنردوست تعبیر نشده است به اهل کتاب؟ به خاطری که مطلب افتراقی رو میخواد تمسک کنه و میگه اگر اهل کتاب میگفت یه وچه اشتراکی بود با مسلمان ها، میخواد بگد نه، اونا برای خودشون یه آیینن، یک مذهبند، یک دینن، شما یک دین، بنابراین رو جنبه افتراقی تکیه میکنند و لذا میگد اخذ نکنید، اعتماد نکنید. یهود و نصارا را چه اخذشون نکنید آقای زفر؟ این خبر ما، اولیاء مفعول به دوم اتخاذ، ماده بله باب افتعال میتواند که دو مفعولی باشد، شما یهود و نصارا را اولیاء به نحو ولی اخذشون نکنید. توجه میفرمایید؟ خب به عنوان ولی اخذ نکنید یعنی چی؟ این معلوم بشد آقای زفر، وقت میام سر بحث شما که ببینیم آیا اطلاق دارد یا نه. میگه یهود و نصارا را به عنوان اولیاء خودتون اینا را اخذ نکنید و قرار ندهید. به شما عرض کردیم که فی ما سبق تو آیات گذشته، ولایت منحصر است به کی؟ به ذات ربوبی. ثم از ناحیه ذات ربوبی ربما این ولایت تفویض شده است به برخی از اولیاء الله مثل رسول الله مثل اوصیاء رسول الله. پس این همون ولایت الهی است که به اونها که اولیاء الله هستند تفویض شده است. بله، بل ذات، بله، مال خداوند تبارک و تعالی است، لکن بل جعل و به تبع می تواند مراتبی از این ولایت الله در اختیار اولیاء واقعی خداوند قرار بگیرد. پس ولایت فقط ولایت الله است. حالا از غیر ولایت الله هر کس دیگر را که ولی اختیار کنند و غیر اولیاء الله را اگر ولی اختیار کنند، دیگه ولی چیه؟ دیگه او ولی حقیقی نیست، ولی واقعی نیست، اون ولی ولی اتخاذی است، اون ولی ولی انتخابی است. یعنی این فرد خودش انتخاب کرده اینو، از دایره ولایت الله خارج شده است و ولایت این شخص را خودش برای خودش اختیار کرده است، خودش انتخاب کرده است. توجه میکنید؟ و لذا ولایت غیر الهی را قرآن کریم تعبیر میکند به ولایت اتخاذی. ولایت اتخاذی همون ولایت انتخابی، یعنی خودت خواستی اینو بگیری. این بر تو ولایتی ندارن، اما تو خودت اینو گذاشتی بالا سر خودت. توجه کردی؟ این را خودت به عنوان ولی اختیار کردی. اینا میشد ولی اتخاذی و انتخابی، نه ولی واقعی. ولی واقعی اینه که خودش بالا هست. توجه میکنید؟ اینا بالا نیستن، شما برمیدارید میذارید رو سر خودتون، میشن ولی شما. درست شد؟ پس اولا یک تعبیر به اخذ یادتون نرست، به خاطر اینکه ولایت اینا ولایت واقعی و حقیقی و در راستای ولایت الهی نیست، لذا تعبیر به اخذ میکنه. ثم کلام این است که مراد از این که یهود و نصارا را با تأکید به این که اینا یهودند و با تأکید به این که اینا نصرانیند و اینا کیششون و دینشون با شما فرق دارد، اینا رو به عنوان اولیاء خودتون اختیار نکنید. تمام کلام در این کلمه اولیاست. مراد از ولی اینجا چیست؟ توجه می فرمایید؟ خب می دونیم ولی و ولایت و ماده ولی دلالت بر تبعیت دارد، و اگر شیء در دو شیء یکی پشت سر دیگری در بیاد به اون میگن چی؟ ولا ولی هازشه هازشه، وقتی پشتش در آمد. خیلی خوب، پس ولیه یعنی اگر این شی هر جایی برد، اونی هم که تابعش است باید چیکار کنه؟ باید دنبالش برد. پس ولایت در لغت به معنا تبعیت است. توجه فرمودید؟ الان ولایتی که اینجا هست چه معنا بکنیم؟ مرحوم آقای طباطبایی قدس سره و به تبع آقای طباطبایی مرحوم آیت الله سبزواری در مواهب الرحمن، این دو بزرگوار تبعیت رو معنا کردند، یعنی ولایت رو اینجا ولایت رو معنا کردند، ولایت محبت و مودت، یعنی دوستیه. چرا نداشته باشی؟ یعنی شما دوستی و محبت و مودت یهود و نصارا رو نداشته باشی. عبارت آقای طباطبایی رو برای شما میخونم. میفرمایند که المیزانه، نهی عن موادتهم، نه شده است از مودت اونها. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا را دارد ایشون میگیرد، اولیا را به معنا ولایت را به معنا محبت میگیرد و میفرماید نه شده که با اینها مودت نداشته باشی. محبت، حالا فعلا ما یکی داریم حساب میکنیم، لکن گفتند که مودت یعنی اظهار محبت، حالا فعلا یکی حساب کن. این مودت و محبت نسبت به یهود و نصارا نداشته باشید. چرا؟ محبت و مودت اگر شما نسبت به کسی داشته باشید، لا محاله اون محبت و مودت موجب جذب روح شما و نفس شما نسبت به او میشه. یعنی روح و نفس شما وقتی جذب به او شد، جاذبه ارواح و نفوس موجب میشد که تأثیر و تأثر در هم بگذارد و لا محاله خلقیات کسی که شما به او علاقه مندید، خود به خود سعی میکنید خودتون رو مثل او بسازید. توجه میکنید؟ مثل او کسی که دوستش دارید، به طور طبیعی یا به طور ناخودآگاه، ضمیر ناخودآگاه شما از او تبعیت میکند. یعنی شما نسبت به او یک حالت انفعالی پیدا میکنید، به حیث که میخوان خودتون رو شبیه او بسازید. این یه حالت روحی است. توجه میکنید؟ ولذا کثیرن ما اتفاق افتاده است. دیروز یه آقایی میگفت که بله من پیش کسی درس خوندم، یک شرح تجرید برای من مدتی میگفت و ایشون خب منبری بود، منبری توانایی هم بود خدا رحمتش، ولی شرح تجریدو که برای ما میگفت بیانش هم تو همون شرح تجرید همون بیان منبری بود و در این یک سال که ما پیش این درس خوندیم اون بیان منبری او شد عادت من. آها، یعنی الان میگه من مثل او یه بیان منبری پیدا کردم، به خاطری که پیشش یک سال که درس خوندم علاقه‌ای که بهش پیدا کردم، ناخودآگاه من از او چه کردم؟ تقلید کردم. آیه طباطبایی میگن این رو دارد نهی میکنه. دارد میگه شما نسبت به یهود و نصارا محبت و مودت نداشته باشید. چون این محبت و مودت موجب میشد شما از اونا یک حالت انفعالی پیدا کنید، متأثر از اونها بشید، خلقیات اونها رو پیدا کنید و بله شما از اونها در اخلاقتون و در سیره عملی خودتون تأثیر بپذیرید. وقتی اخلاق شما و سیره عملی شما شد اخلاق و سیره عملی اونا که یهود و نصارا باشن، سیره عملی و اخلاق شما میشد سیره عملی و اخلاق کفر و اتباع الهوا و عبادت شیطان و خروج از صراط حیات فطری. شما دیگه تابع اونا میشید. بنابراین میگه توجه داشته باشید اینا رو به عنوان اولیا اخذ نکنید، یعنی محبت و مودت اونها را پیدا نکنید. این فرمایش آقای طباطبایی. مرحوم آقای سبزواری، استبدالعلای سبزواری رحمت الله علیه، تفسیری دارن مواهب الرحمن، تفسیر بسیار ارزنده است، لکن عمده مطالبش اخذ از المیزان است. منطق جناب علامه در المیزان مطلب رو به اختصار بیان میکنه، به یک حالت رمزگونه بیان میکنه، بنایش بر توضیح و تفصیل نیست. شما در المیزان در یک خطش یه وقت میبینید که دو تا مطلب ایشون به یادگار گذاشته است که هر کدومش 20 صفحه میشد در موردش نوشت یا صحبت کرد. آقای سبزواری مطالب المیزان رو میگیرد باز میکنه، توجه میکنه، مطالب رو توسعه میدن باز میکنه. ایشون هم همین رو به تبع آقای طباطبایی اخذ کرد، معنی میکند که مراد از ولایت اینجا ولایت محبت و نصرت است. یعنی چی؟ یعنی با یهود و نصارا معاشرت دوستانه نداشته باشی و مودت و محبت را با اونا با هم تیکه و پاره نکنید که به اونا علاقه مند بشید، به حیث که شما در بعض از امور دون از اونها یاری بجوید. توجه میکنید؟ از یهود و نصارا طلب نصرت نکنید، طلب یاری نکنید، همون جور که نباید از مشرکین طلب یاری و نصرت بکنید. و استشهاد کردن به این آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. توجه می‌فرمایید؟ خب این فرمایش دو بزرگوار، چه بگوییم؟ با دو بزرگوار همراه بشیم، ولایت رو اینجا ولایت محبت و مودت و نهایت نصرت بگیریم؟ میگم بانه این ندارد، معنایی هم که آقایون گفتن بله اشکالی پیدا نمی کند اگر شما اخذش بکنید، لکن ظاهرن آیه شریفه این بیان آقایون رو نمیخواد بگه. چرا؟ آیه ای رو برای شما میخونیم تا معنا روشن بشه. سوره ممتحنه آیه 8 و 9، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خدا نهی نمی کند با اون کفاری که با شما نمی جنگن و شما رو از دیار خودتون خارج نکردن که نسبت به اونها بر داشته باش، نیکی داشته باش. بر و نیکی یه قسم محبت و مودت هستی، داره میگه مانعی ندارم. اگر کسانی هستند که با شما نمی جنگن، لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم، از ناحیه اونا ظلم و ستمی به شما نرسیده است، شما به اونها بری بکنید، محبتی بکنید، مانعی ندارد. توجه میفرمایید؟ تو و تقص تو بین اونا با عدالت رفتار کنید، مانعی ندارد. خدا این نهی رو نمی کند شما، بلکه ان الله یحب المقسط. خدا از چه نهی میکند؟ آیه 9 سوره ممتحن، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم. بله، اونایی که با شما جنگیدن و از دیار شما شما رو بیرون کردن. خدا و ظاهرو علی اخراجکم، و اونایی که از اخراج کنندگان شما پشتیبانی کردن. درست شد؟ اینجا خدا نهی میکند ان تولوهم، که شما با اونا پیوند و ارتباط داشته باشید و ولایتشون رو داشته باشید. و من یتولهم فاولائک هم الظالمون، کسی که با او کسانی که با شما در دین می جنگند و هاکذا به شما ظلم و ستمی کرده اند که اخراج از وطن باشد و از اونایی که شما را اخراج کرده اند پشتیبانی کرده اند ولایت اونا را قبول کنن، اونا میشن ظالم. کن بین این آیه و این آیه‌ای که امروز محل بحثمونه، 51 سوره مائده، اگر پسر ولایت رو ولایت محبت رو بفرمایید که مودت بگیرید، با هم دو تا آیه تنافی پیدا کنید. این آیه میگه با یهود و نصارا پیوند محبت و مودت نداشته باشید. سوره ممتحنه میگد نه، مانعی نداره شما بهشون بر رو نیکی بکنید، لا محاله بر رو نیکی و قسط موجب چه میشه؟ موجب محبت و مودت میشد دیگه. وقتی شما به یکی خوبی کردی، او لا محاله شما رو دوست میداره. توجه میفرمایید؟ بله. پس عام‌تر است، یعنی که منحصر به یهود و نصارا نیست آیه سوره ممتحنه. پس اگر ولایت رو اینجا شما بیایید و محبت و مودت بگیرید، با اون آیه سوره ممتحنه که میگه مشکلی نداره، شما بهشون بر بکنید، قسط رو در موردشون مراعات بکنید، توجه میکنید، ظلم و ستمی از شما به اونا نرسد، اونا از شما در امان باشند، بلکه خیر و برکت از شما به اونا برسد. اگر بناس بین دو طایفه خیر و برکت و بر و قسط و عدالت برقرار باشد، لا محاله این برقراری این امور یک محبت در پی دارد، یک مودت در پی دارد. بدون محبت و مودت و یک پیوند دوستی برقرار میشد بین اینا. خب این آیه میگه رو فرمایش آقای طباطبایی این محبت و پیوند رو نداشته باشید، اون آیه میگه مانعی نیست داشته باشید، این که تعارض میشد. بالاخره کدوم سرپرست؟ پس معنی آقای طباطبایی رو نکردید شد. منم همینو دارم میگم، منم اینجا رو این سوره آیه سوره ممتحنه میگم وقتی که ما با مشرکین هم میتونیم حتی پیوند دوستی داشته باشیم، مادامی که در دین ما چه نداشته باشن، با ما در دین نجنگن، معارضه دینی با ما نداشته باشن و ظلم و ستمی هم از ناحیه اونا به ما نرسن. توجه میکنیم؟ بله. اگر با ما معارضه دینی دارن حسابش جداست، اگر از ناحیه اونا به ما ظلم و ستمی میرسد بازم حسابش جداست. اما اگر معارضه دینی نداره، میگه من دین شما رو قبول ندارم، من یهودیم، من مسیحیم، من مشرکم اصلا، اما من قبول ندارم، با دین شما کاری ندارم، شما میخواید به دینتون باشید باشید، معارضه دینی نداشته باشه، از ناحیه او هم ظلم و ستمی به ما نرسد، اذیت و آزاری به ما متوجه نشود. یه مصداق اذیت و آزار رو بیان میکنه، اخراج از سرزمین. خب شما میدونید اخراج از سرزمین تو قرن حاضر هم هست دیگه، 60 و چند سال پیش بود که داستان فلسطین پیش آمد و اینا رو اخراج کوچ اجباری دادند و اینا. پس امروز هم اخراج هست. پس بنابراین یه وقت داستان اسرائیل است، اگر قصه مثلا اسرائیل باشد، اون میشد مصداق اخرجوکم من دیارکم. یه وقت داستان کسانی است که از اسرائیل حمایت میکنن، اون میشد داستان و ظاهرو علی اخراجکم، یعنی پشتیبانی میکنن از اونایی که شما رو اخراج کرد. یه وقت قصه ایناست، خیلی خوب، اینا استثناء کنار گذاشته میشه. اما در فرضی که داستان نه یهود و نصارای معمولی هن، خب این یهود و نصارا رو شما محبت و مودت نداشته باشید، حالا شما یه رفیق داشته باشید جوده، بله یه رفیق داشته باشین ارمنی، با هم هم رفیق، خیلی هم اتفاق میفته، توجه میفرمایید که خصوص تو بلادی که با هم چه دارن، بفرمایید که بله معاشرت یعنی از هر دو طایفه هستن. خیلی خوب، فرض کنید در جلفای اصفهان یه مسلمانی است با یه ارمنی مثلا پیوندی دارد، رفاقتی دارد، دوستی دارد، حتی خونه هم میرن میان، دوستی صمیمی دارن. این آیه میگه یعنی نباید داشته باشی؟ لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، یعنی بین شما و یهودیا و نصارا پیوند دوستی نباید برقرار باشه. رو فرمایش آقای طباطبایی این میشه. ما خدمت شما عرض میکنیم مراد از اولیا که آیه شریف نهی میکنه، میگه اونا رو ولی نگیرید، همون معنای لغوی تبعیت است. یعنی شما تابع اونا نشد، تابع نشید، به فرض استقلال با اونا ارتباط داشته باشید مشکلی ندارد، سرخم نکنید، انفعال نداشته باشید.
این که نمیشه.
چرا نمیشه؟
نه آخرش چون... تأثیر پذیره سنسی.
نه بله انسان تر... شما تأثیر بگذار اجاه میفرمایید. چقدر ارمنی و مسیحی بودن که ببینید تأثیر را او کسی میگذارد که قدرت روحیه چه دارد؟ بیشتری دارد. و اون کسی که قدرت روحی کمتری دارد او تأثیر میپذیرد. در یک پیوند ارتباط عاطفی، در یک ارتباط عاطفی لا محاله صحیحه، تأثیر و تأثیر وجود دارد. خیلی خوب، این تأثیر و تأثیر رو شما چرا منفعل میشید؟ شما فاعل بشو، انفعال پیدا نکن. در این ارتباط عاطفی شما تأثیر بگذار، نه تأثیر بپذیر. دو طرف هم لازم نیست.
آخر اخلاق هم دیگه را یاد میگیرن.
اشکالی نداره، اشکالی نداره. حالا شما ارمنیا دارید دوز نیستن. بله شما از اون طرف بله شبه مسلمانانی دارید که اسرق و سراق، توجه می فرمایید. خب شما از ارمنیه دزدی نکردنشو یاد بگیرید. خیلی خوب، راست، چه معنی داره که شما اگر او صفت خیری دارد، خوبی دارد، شما نسبت به اون صفت خیر و خوبش تأثیر بپذیرید و شما هم تأثیر بگذارید. یعنی این فرمایش آقای طباطبایی که لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، با اونا پیوند عاطفی محبت و مودت نداشته باشید، اشکالی نداره. احسن، وقتی تفصیل گرفتید مطلب حل میشد. پس شما پیوند عاطفی نداشته باشید با اونایی که چه؟ با اونهایی که لم یقاتلوکم فی الدین. اون که نمیگه، ایشون نمیگه که اونا، شما اینجا تفصیل بگیرید. عجیبه، این فرمایش با اطلاق بیان ایشون تنافی داره.
شما تأثیر
نباشید، تأثیر میگه مودت و محبت با هم نداشته باشید. بعد میگه چرا، اجازه، چرا با هم محبت و مودت نداشته باشید؟ چون نفوس تأثیر و تأثیر داره. چون نفوس تأثیر و تأثیر رو هم میگذاره، شما با اونا پیوند محبت و مودت نداشته باشید. ما میگم آقا سوره ممتحنه میگه مانعی ندارد، خدا نهی نکرده ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین که با اینا چیکار کنید؟ تقسطوا علیهم. خب میتونید باشون رفتار قسط انتبروهم بر بهشون بکنید، نیکی بهشون بکنید.
یعنی تأثیر بذارید، یه جور رفتار کنید که تأثیر رو اونا بذارید.
اشکالی ندارد. شما وقتی که به یک دخترک ارمنی محبت و مودتی کردید، پول شهریه دانشگاه آزادش دادین، خوابگاه براش گرفتین، لا محاله اون به شما علاقمند میشه. الاحسان قید المحبت و مودت است. خیلی خوب، شما احسان میکنید، میگه مانعی ندارد، تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. اما اونایی که با شما قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم، با شما مشکل دینی دارن، با شما شما رو ظلم از ناحیه اونا به شما رسیده است. اخراج یکی از مصادیق ظلمه یا از مصادیق اتم و اکملش است. و از اونایی که به شما ظلم میکنن پشتیبانی میکنن، با اونا بله، با اونا ارتباطتون چه باشد؟ ارتباط بر و قسط میتوانید نداشته باشید، بلکه خدا میگه نداشته باشید. در هر صورت داستان اینجا اینه، یعنی که ما ولایت را اینجا تبعیت میگیریم، یعنی شما از یهود و نصارا تبعیت نکنید، لکن علا نحو استقلال، بدون اینکه تابع اونا باشید، پیرو اونا باشید. اگر با اونا شما یه نوع روابط داشته باشید، عاطفی هم حتی باشد، مودت و محبت هم باشد، هیچ مانعی ندارد. آیا کسی نمیتوند یه زن یهودی بگیرد یا ارمنی؟ میتوند. لا محاله وقتی زنش شد یهودی یا ارمنی، لا محاله به زنش علاقه دارد یا نداره؟ لا محاله علاقه دارد. توجه میکنید؟ گفت که قاضی به زوج گفت زنت رو دوست داری یا نه؟ گفت آقای قاضی چه حرفی میزنی؟ اگه آدم چند مام یه گربه بیاد سری سفرش، بالاخره گربه رم دوست دارد، چه برسه 20 سال با یه زن زندگی کنه؟ لا محاله یه پیوند عاطفی بینشون برقرار میشن. خب چه جوره که شما مودت و محبت نداشته باشی؟ قرآن میگه نداشته باشی، حق نداری زنه رو دوست بداری. چه حرف اینست؟ یعنی شما تابع اونا نشید، یهود و نصارا را اخذ نکنید که شما برید پیرو اونا بشید، برید تابع اونا بشید، هرچه اونا گفتن شما تأثیر پذیر باشید، بپذیرید و تبعیت کنید. نه، علا نحو استقلال. شما هم یه شخصیتی هستین برای خودتون، با حفظ شخصیت خودتون و عدم تأثیر پذیری و استقلالتون رابطه هم میخوان داشته باشید، داشته باشید، پیوند عاطفی هم میخوان داشته باشید، مانعی ندارد، مادام که جز موارد استثنای سوره ممتحنه نباشد. تا اینجا روشن. بعضهم اولیاء و بعض، بعضیا به یهود و نصارا چشم یاری دارند. توجه میکنید؟ فکر میکند حالا چون یهودیه با نصرانیه دو کیش مختلفن، خب من میتوانم اینجا از یهودیه بر علیه نصرانیه چکار کنم؟ استفاده کنم، یا عکسش، یا از برخی از اینا نسبت به برخی دیگرشون با هم خودشون اختلافات داخلی دارن دیگه. میتوانند، بعضی فکر میکنن میتوانند از این اختلافات داخلی یهود و نصارا به نفع خودشون استفاده کنن و در نتیجه از چشم یاری به یهود و نصارا دارن. حالا به خاطری که یک قصه تاریخیشم بله گفته بشود، مثل قد دقیق داستانی که مرحوم دکتر مصدق نسبت به آمریکایی‌ها در مقابل انگلیسی‌ها داشت. مصدق که با انگلیس‌ها درگیر شده بود، آمریکا رو قدرت نوظهوری می‌دید و گمان می‌کرد اگر با آمریکایی‌ها روابط خودش رو تقویت کند، آمریکایی ها در مقابل انگلیسی ها از او چه خواهند کرد؟ دفاع خواهند کرد. او را یاری خواهند کرد در مقابل انگلیسی ها. در حالی که این توهم آقای دکتر مصدق با شکست روبرو شد و آمریکایی‌ها به جای اینکه پشت مصدق را بگیرن همدست شدن با انگلیس‌ها در کودتای 28 مرداد 32. یعنی شما گمان نکنید که طلب یاری از یهود و نصارا میکنید و اونا با خودشون با هم اختلاف دارن، میگن ما از این اختلافات استفاده میکنیم، الان این رو به یاری میطلبیم، این به یاری ما میاد بر علیه اون یکی. نه، اینا بعضهم اولیاء و بعضهم مبتدا، یعنی بعض از این یهود و نصارا، اولیاء خبرش، بعضشون تابع بعضند، توجه میفرمایید؟ یعنی اینا با هم پیوندهای چه دارن؟ داخلی دارن. نم نم چه سیاسی باشد چه غیر عامه، منتها یکیشم سیاسیه برد. اینا بعضشون با بعض دیگه پیوند داخلی دارن. یعنی شما گمان نکنید که از یکیشون طلب یاری کردی نسبت به یکی دیگه با این که با هم اختلاف دارن به کمک شما میان. اونا با هم اختلاف دارن، اما علی المسلمین چه هستن؟ ید واحده هستن. علی المسلمین ید واحده هستن. توجه میکنی؟ با این که با هم اختلاف دارن لکن بر علیه شما اتحاد دارن، یعنی بر علیه شما بودن اون فرضیست که اینا رو با هم متحد میکنه. پس شما اگر چشم یاری به اونا دارید، این چشم یاری شما چیه؟ غلط است. خود غلط بود آنچه میپنداشتم. بعضهم اولیاء و بعضی از این یهود و نصارا با بعض دیگرشون پیوند دارن، ولایت دارن، یعنی با هم دستشون توی کاسه است. شما را حمایت و یاری نخواهند کرد. و من یتولهم منکم فانه منهم. حالا هر که از شما ولایت این یهود و نصارا را داشته باشد، من یتولهم، هر کس، تولی به معنا اخذ ولی است، یعنی بشود تابع اینا. هر که از شما، منکم از شما مسلمان ها، از شما مؤمنین، هر که از شما مؤمنین یتولهم، ولایت اینها و تبعیت از اینها را داشته باشد، فانه منهم. فا واقعه در جواب شرط، من اسم شرطه، فا جوابش، فان اون من، اون کسی که ولایت اینا را پذیرفت، فانه منهم، از خود اینا حساب میشه. یعنی اگر ولایت اینا را قبول کردید، تابع اینا شدید، شما دیگه هویت خودتون را از دست میدهید، شما دیگه به عنوان مسلمان نخواهید بود، شما میشی یه یهودی، شما میشی یه نصرانی. توجه فرمودید؟ کسی که تبعیت کند از میان شما، منکم، منش، بله بفرمایید که من چیست؟ من، من تبعیضی است. اگر بعض از شما تبعیت کردن از این یهود و نصارا، پس جوابش، نتیجش این که به راستی اون کسی که تبعیت کرده است، منهم، از یهود و نصارا حساب میشه. خب این که میگه من مسلمونم، داد میزند من مسلمونم، نماز میخوند، میگه اینم یهودیست، یعنی یهودی تنزیلیست، یهودی ادعاییست، یعنی عملاً چه شده است؟ عملاً با اسلام بیگانه شده است. چرا؟ چون از یهود و نصارا چه کرده است؟ تبعیت. وقتی از اونا تبعیت کرده ای، ولو حالا نمازشو بخونه، نماز یه تکلیف فردی است، میخواد بخوند میخواد نخونه، توجه میکنه؟ اما تابع که شد، تابع دیگه اختیاراتش همه در دست چیه؟ متبوع است. وقت دیگه میشد بله بفرمایید که برگردنم اف انداخته دوست، ولی رشته ای برگردنم انداخته دوست، هر جا که میخواد میبرد، او دیگه تابعه. تابعه وقتی شد میشد جز اونا. و لذا میفرماید و من یتولهم منکم فانه منهم، دیگه اونو جز مسلمین حسابش نکنید. این در واقع یهودی تنزیلی است، یا مسیحی تنزیلی است. این تبعیت از اونا دارد میکند. توجه میفرمایید؟ خب ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این آخر تعلیل برای چیست؟ جمله آخر ما در واقع تعلیلی است برای اینکه چرا اینا ولایت میپذیرند، چرا تابع میشوند. میخواد بگد که هر کس که ولایت و تبعیت یهود و نصارا را قبول کرد میشه جزو یهود و نصارا، وقتی شد جزو یهود و نصارا میشه ظالم. یسیر مثل یهود و نصارا ظالمن. وقتی مثل یهود و نصارا شد ظالم، این آیه تعلیل ما قبلش است. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خدا قومی را که ظلم و ستم میکنند هدایت نمیکند. این کسی که تبعیت از یهود و نصارا کرد، خدا این را هم هدایت نمیکند. شاهد ما، آقا شاهد ما که آیه را اینجور معنا کردیم، روایتی است که برای شما میخونم از تفسیر عیاشی. بله ملاحظه بفرمایید، عیاشی بله جلد دو صفحه 415 حدیث 32. اینجا تو سوره مائده نیست، تو سوره ابراهیمه، ذیل آیه 30 و چند سوره ابراهیم. این روایت رو نقل میکنه. ان ابی امر زبیری ان ابی عبدالله علیه السلام قال من تولا آل محمد و قدمهم على جمیع الناس، اونا رو مقدم بدارد بر همه مردم، بما قدمهم من غرابت رسول الله. خیلی خوب، کسی که ولایت و تبعیت، ولایت اینجا همون تبعیت، کسی که تبعیت از آل پیامبر داشته باشد و اونا رو بر غیرشون مقدم بدارد، فهو من آل محمد، اینم جزء آل محمد حساب میشه. این که جزء اونا نیست که. این یه بچه شیخ بفرمایید در کور دهات ایران یا بلاد دیگر، این چی تو شد جزء آل محمد؟ به خاطر تبعیتش، چون تبعیت پیدا کرد. این میفرماید چون تبعیت پیدا کرد، فهو من آل محمد لتولیه آل محمد، چون شد تابع آل محمد، بنابراین خودش هم میشد جزء آل محمد. لا انه من القوم به اعیانهم، نه اینکه این جزء اونا باشد. تعجب میکنی؟ این که به چه شیخه؟ این به چه شیخ که نمیرد قاطی اونا، که به عینش منتقل به اونا نمیشد. و انما هو منهم، این کسی که تابع آل محمد شد جز آل محمد است، به تولیه الیهم، چون تولیت و ولایت و تبعیت اونا رو پیدا کرد. بعد ببینید میگه به تولیه الیهم و اتباعهی ایاهو، و به این که چه کرد؟ تبعیت، مطابعت اونا رو کرد. چون تبعیت کرد خودش هم میشد جزء آل محمد. بعد میخواد شاهد بیاره. و از کجا اگر کسی تابع کسی شد میشد جزء اونا؟ میگد و کذالک حکم الله فی کتابهی و من یتولهم منکم فانه منهم. این آیه شریفه رو خونده. این آیه رو نگاه کن، ولو آیه مال یهود و نصاراست. میگه هر کی شد تابع یهود و نصارا، این جز یهود و نصارا حساب میشه. خب قاعده کلیست، هر که تابع هر کسی شد جزء اون قوم حساب میشن. این قاعده کلی. شما تابع آل محمد شدید، وقتی تابع آل محمد شدید فانه منهم، میشن جمشین جزء آل محمد. این آیه رو خوندن و قول ابراهیم تو سوره ابراهیم، بله، فمن تبعنی فانه منی، هر کی پیروی منو کرد از من است. ابراهیم هم اینجا که میگه همون رو حکم قاعده کلی میگه، تابع در حکم چیست؟ متبوع. و من فانه فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. یا اون آیه شریفه از قول پیامبر، و من چی؟ ادعای محبت به پیامبر میگن داره. میگه چی؟ اگر ادعای پیام محبت، ان کنتم تحبوننی تحبون الله فاتبعونی. احسنتم. اگر شما مدعی محبت خدا هستید، خب من پیغمبر خدا، خب وقتی من پیغمبر خدا، شما ادعای محبت خدا دارید، باید از من چه کنید؟ تبعیت کنید. اگر تبعیت کردید، اون وقت خدا شما رو دوست دارد و محبوب الهی میشید. پس بنابراین این قاعده کلی، پس ولایت اینجا رو باید تبعیت گرفت. و صلی الله علیه.
شعر منصوب به امام صادق هم هست، سوره ای که آخرش می ان المحب لمن حب متی.